بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 215 سطر 16. والآیت دلت علی وجوب الافطار للمریض و المسافر و کذا الاخبار و اجماعهم ایضا علی الظاهر و علی وجوب القضاء علیهما ایضا. نتیجه از مباحث گذشته میگیریم تا مقدمه باشد برای بحثی که میخواهیم شروع کنیم. نتیجه که میگیریم اینه که سه چیز دلالت میکنن بر این که شخص مریض و مسافر باید افطار کنه: یکی آیه، یکی اخبار، یکی هم علی الظاهر اجماع. این سه تا دلالت دارن بر این که واجب از مریض و مسافر افطار کنید. این نتیجه ایست که ما از قبل گرفتیم. حالا بحثی که میخوام مطرح کنیم اینه که اینایی که افطار کردن فدیه برشون واجبه، قضای روزه برشون واجبه یا هر دوش؟ بالاخره روزه ما رو میزیم رو نگرفتن، بر اثر مسافرت یا بر اثر مریضی. حالا فدیه بدن یا روزه قضا بگیرند یا حج رو انجام بدن. می‌فرماید که اگر مرضشون متصل شد به ماه رمضان بعدی، باید که یه وقتی همونجوری خودتون مطرح کردن مطرح کنید، یه وقتی مرضش متصل می‌شود به ماه رمضان بعدی، یعنی در بین دو ماه رمضان خوب نمیشه که بتونه روزش رو قضا کنه، یه بارم نه این چنین نیست، در این بینها خوب میشه ولی روزه رو نمیگیره، تأخیر میندازه تا ماه رمضان بعدی بیاد. این دو تا رو الان بحث میکنیم. هر دو گروه الان بین دو تا ماه رمضان روزه نگرفتن، یکی چون مریض بود، یکی دیگه چون نگرفت، حالا یا سستی کرد یا به هر جهت دیگه نگرفت، چون اونم با تفصیل داره. بعضی سستی میکنن، بعضی نه، فکر میکنن وقت زیاد دارن نمیگیرن، میگن خب الان میگیریم، یه دفعه متوجه میشن اشتباه کرده، وقت زیاد نداشتن. اینا رو متعاون نمیگیریم، ولی بالاخره نتیجه چیه؟ اون متعاون میتونست روزه بگیره تاخیر انداخته، این غیر متعاون هم میتونست روزه بگیره تاخیر انداخته. این دو تا حالت مال کسانی است که در وسط مارامیزون قدرت روزه گرفتن رو پیدا کردن ولی روزه نگرفتن. یکی دیگه هست که عرض کردم از اول تا آخر مریض مرضش ادامه پیدا میکنه و بین دو تا مرامیزون اصلا نمیتونه روزه بگیره. خب آیا این قضا برش واجب هست یا واجب نیست؟ این دو تا رو جدا میکنیم. یه کسی روزه مرامیزون رو نگرفته، تا سال بعدم توانایی روزه گرفتن پیدا نکرده چون مریض بوده، این چنین شخصی آیا برش واجبه که بعد از ماه رمضان دوم روزش رو بگیره؟ ظاهر آیینی که بعد، چون آیه وقت معین نشده، آیه وقت معین نشده، گفته که بعد روزه گرفت قضا بشه. بعضی هم همینجوری فتوا دادن، گفتن طبق آیه مثلا بعد روزه بگیره، در سال بعدی بعد روزه بگیره. ولی مشهور اینه که دیگه لازم نیست چنین آدمی که مرضش ادامه پیدا کرده تا مرضش مبدی، لازم نیست قضای روزه های قبل بگیره، اگر چه فدیه برش واجبه. قول مقابل هم اینه که لازم نیست روزه بگیرد قضا را ولی فدیه را باید بدهد. این یک فرض. پس فرضی که از ماه رمضان قبلی به ماه رمضان بعدی وصل شده و ایشون نتونست روزه بگیره، این فرض دو قول درش هست. یک قول گفته روزه رو باید بعد از ماه رمضان دوم قضا کنه بعد که خوب شد، یک قول گفته نه، روزه لازم نیست قضا بشه، فدیه بده کافیست، فدیه برای اون روزهایی که روزه نگرفته بده کافیست. این فرض اول به این صورت تموم شد. اما فرض دوم که بین دو تا مرامیزون خوب شده و میتونسته روزه بگیره ولی نگرفته، حالا یا متهاون بوده و یا اینکه گمان میکرده وقت داره تأخیر انداخته بعدن برای شوشن شده وقت نداره. در هر دو صورت مشهور اینه که این باید بعد از مارامزم دوم هم روزه بگیره هم فدیه بده. البته در این مسئله قول دیگری هم هست که تفصیل داده بین متهاون و غیر متهاون. گفته اگر متهاون گفته باید روزه رو بگیره، اونی که تأخیر انداخته و میتونست روزه بگیره نگرفته، چه متهاون باشه چه غیر متهاون باید روزه رو بگیره در بعد از مارامزم دوم. اما در باره فدیه اختلافه. بعضی گفتن فدیه لازم نیست بده، بعضی هم همونطور که عرض کردم فدیه لازم است بده. پس مجموع مباحث اینطور شد: در فرضی که مرض ادامه پیدا کند تا مارامزم قبل، گروهی طبق آیه فتوا دادن که روزه بعد از مارامزم دوم باید قضا شود. گروهی گفتن نه، بعد از مارامزم دوم فقط فدیه است، قضا لازم است. این تمام شد. اما در فرضی که این شخص بین دو مارامزم خوب شده و میتونست روزه بگیره، اینجا تفصیل داده میشود بین متهاون و غیر متهاون. یک قول میگه چه متهاون چه غیر متهاون هم باید فدیه بدهد هم روزه رو قضا کند. یک قول میگوید فقط باید روزه رو قضا کرد، اما متهاون علاوه بر قضا کردن روزه فدیه میده، غیر متهاون فدیه برش لازم نیست. این اقوالی در این مسئله هست. صفحه 215 هست. این صفحه 16 هم ول آیه، یعنی همین آیه که درباره سن بود، دلالت کرده بر وجوب افطار للمریض و المسافر و کذا، یعنی و کذا دلالت کرده بر وجوب افطار اخبار، اخبار هم بر وجوب افطار دلالت کرده، بلکه اجماع فقها ها ایزن علی ظاهر دلالت کرده بر وجوب افطار. یعنی این مسئله هم مطابق کتاب، هم مطابق سنت و هم مطابق اجماع. و علا وجوب القضاء علیهما، یعنی دلالت کرده آیه، اخبار، اجماع بر وجوب قضاء علیهما ایزن، یعنی همونطور که وجوب افطار دارند وجوب قضاء هم دارند علیهما، یعنی مریض و مسافر. خب تا اینجا یک تقریبا خلاصه گیری بود از مطالب قبلی و مقدمه است برای بعد. لیکن اذا اتصل المرض الى رمضان آخر فهل یجب علیه القضاء ام لا؟ اگر مرض تا رمضان دیگر متصل شد و این شخص بین دو رمضان خوب نشد، آیا بر او واجب است که بعد از رمضان دوم که خوب شد قضا کند، یا دیگه واجب نیست کفاره فدیه بدهد کافی؟ فعموم الآیه یفید ذلک، عموم آیه دلالت بر وجوب قضا میکند که بعد از اینکه مارامزم دوم تمام شد قضا کند. و ذهب الی، یعنی به وجوب قضا و از اصحاب، ولی والمشهور عدم وجوب قضاست لظهور روایات صحیحه. این لظهور روایات صحیحه تعلیل برای عدم وجوب قضاست. وقتی وجوب فدیه اصل بر عدمه، و المشهور عدم القضا مع وجوب الفدیه. بله؟ عدم وجوب فدیه داری؟ عدم وجوب قضا و عدم وجوب فدیه خیلی بیشه که تو ما عدم نداری. این که نه فدیه باشد نه قضا باشد خیلی بیشه. یعنی مع وجوب الفدیه عطف بر عدم، و المشهور عدم القضا مع وجوب الفدیه. دو تا حکمه، یکی عدم القضا یکی وجوب الفدیه. و حکم اول رو که عدم القضا است گفت لظهور روایت صحیحه، تعلیل کرد به لظهور روایت صحیحه. حکم دوم رو که وجوب فدیه است تعلیل میکنه لتر شده باید. خب این دو حکم تمام شد. این در صورتی بود که اتصل المرض الى رمضان آخر. حالا اگر اتصال نبود حکمش از اینجا شروع میشه و یجب القضا معها، یعنی مع الفدیه، هم قضا واجب است هم فدیه واجب است. و ذهب به جعل، یعنی به جمع، یعنی به وجوب هر دو. صدوقان شیخ مفید و صدوق و قواه و فدروس شهید اول و ایزن شیخ زین الدین شهید ثانی فیشر شرم. یجب القضا معها اذا لم یتصل، این ذهب الیه صدوقان تا فیشر شرایط جمله معترض است. فسو یجب القضا معها یعنی مع الفدیه اذا لم یتصل مرض الی رمضان آخر، بلکه وصح اون شخص مریض فی ما بینهما، شخص مریض در ما بینهما یعنی در ما بین دو رمضان خوب بشه به طوری که قدرت بر قضا داشته باشه. ولی ترکه صحه و ترکه، و ترکه از بعد صحه است، با اینکه که از بیماری خوب شد و میتونست روزه بگیره ترکه. حالا سبا اون کانم متحابنن ام غیر روی، یعنی غیر متحابن، متحابن باشه روشنه سستی کرده. غیر متحابن چیه؟ و هوه زمینشو به غیر متحابن برمیگرده، و هوه یعنی غیر متحابن کسیست که آز کان آز من تصمیم گرفته میگوزه رو داشت، نمیخواست تأخیر بندازه، ولی اخر به اعتقاد وسعت الوقت تأخیر انداخت روزه رو، چون احتمال میداد که یا معتقد بود که وقت وسیعه. ثم حصل له مانع، بعد مانعی براش پیش آمد یا فهمید اشتباه کرده وقتش وسیع نبود، مانعی مثل حیض یا مرض یا سفر ضروری. این غیر متعاون بود. بعد از اینکه غیر متعاون رو معنا کرد، متعاون رو معنا میکنه و المتعاون من لم یخطر به بالهی، یعنی قضا کردن خطور نکرده به دلش، این اصلا توجه نداره. او خطر و عزم علی ترک، یا خطور کرد قضا کردن ولی عزم بر ترک پیدا کرد گفت ترک میکنه، یا اینقدر بی توجه به این روزه ها بود که اصلا به ذهنش خطور نکرد که روزش رو قضا کنه، یا اینکه نه توجه داشت ولی بی اعتنایی کرد حاضر نشد بگیره، این میشه متحابن. وقت ما گفتیم فرقی نمیکنه چه متحابن چه غیر متحابن، در بعد از ما رمضان دوم هم باید قضای ما رمضان اول بگیره هم باید فدیه بده. مرض شامل زن موزه نمیشه، مگه زن موزه رو شما ملحق کنید به مرض؟ مرض شامل زن موزه نمیشه. زن موزه هم بالاخره اگر شیر برای بچهش، روزه برای شیر بچه قد ضرر داشته باشه، باز از ما رمضان تا ما رمضان بین لازم نیست روزه بگیره، نمیشه روزه بگیره، باید ترک کنه. اما این رو دیگه جز مشتاق مریض نباید حساب کرد، این رو باید ملحقش کرد به مریض. خب گفتیم که فرقی بین متحابن و غیر متحابن نیست، علایه حالن هم قضا بر این چنین شخصی واجب است هم فدیه، لیکن شیخ تفصیل داده فرق گذاشته بین متحابن و غیر متحابن. و ذهب شیخ و اکثر متأخرین به این که واجب است فدیه بر متحابن دون غیرهی، بر متحابن علاوه بر قضا فدیه لازمه، ولی بر غیر متحابن فقط قضا لازمه دیگه فدیه لازم نیست. خب پس در فدیه اختلاف دارن، اما در قضا چی؟ بر متحابن و غیر متحابن قضا هست. میفرماد اما القضا فالظاهر انه اجماعی عندهم، همشون قبول دارن که هم کسی که متحابن باشد هم کسی که غیر متحابن باشد باید روزش رو قضا کنه، اما در فدیهش ما هم اختلاف دارن. خب حالا پس در مسئله دوم دو تا قول پیدا شد. مسئله دوم بود که مرض از مارمزون یا مارمزون دیگه بس نشه، این مسئله دوم بود. دو تا قول پیدا شد. یک قول اینه که فرقی بین متعاون و غیر متعاون نیست، هر دو باید هم فدیه بدن هم روزه قضا بگیرن. یک قول اینه که نه فرقی بینشون هست، و اون فرق اینه که باید متعاون هم روزه بگیره هم فدیه بده، غیر متعاون فقط روزه بگیره کافی است، فدیه لازم نیست. حالا کدوم از این دو تا بهتره؟ میفهمه بر روایات و تدل علی الاول، اول یعنی همونی که گفتیم یجب القضا معها، یعنی یجب القضا مع الفدیه، هر دو واجب است. این رو در روایت دلالت میکنه. فلیس به بعید القول به، بعید نیست که ما قائل بشیم به همینی که روایت دلالت میکنه، یعنی هم وجوب فدیه هم وجوب قضا، چه بر متهاون چه بر غیر متهاون. نه خب بعد بگه هم من قضا فضایر هم نهای اجمعی نمیده
این
نه ببینیم متهاون کارش فقط سختر باشه دیگه، کار متهاون سختر از غیر متهاونه. هر دفعون روزه میگیرن متهاون علاوه بر روزه باید فدیه هم بده، کارش سختر میشه دیگه. ولی اگر ما روزه رو بر متهاون واجب نکنیم فقط فدیه رو واجب کنیم، وقت بر غیر متهاون روزه رو واجب کنیم بر غیر متهاون سخت رسیم، با اینکه باید بر متهاون شخصی رسو بشه. پس شیخ میگه که متهاون هم فدیه بده هم روزه بگیرد، غیر متهاون فقط روزه بگیرد، که فدیه لازم نیست، غیر متهاون رو سبکتر میکنه. من روایت تدل به اول اصلا اول یعنی این که وجوب قضا و فدیه هم بر متهاون هم بر غیر متهاون، این رو روایت دلالت میکنن. فلیس به بعید القول به، بعید نیست که قائل به این مطلب بشه. ولی شیخ صدوق، شیخ صدوق قائل شده این شیخ توسیه، شیخ توسیه قیل از اون مثل ما ربه و محمد ابن یعقوب پی کتاب یعنی علی ابن ابراهیم نبیه، یعنی ابراهیم ناشم. این که میگم ابراهیم ناشم برای این که بعدا کار داریم باشه. ان ابن ابی عمر، ان حماد ابن ایسا، ان حریز، ان حریز، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر، ربی عبدالله علیه السلام قاله. توجه کنید این روایت روایت محمد ابن مسلم، چیزینتون داشته باشید بعدا روایت محمد ابن مسلم میگید. قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم، روزه نتونست بگیره، حتی ادرک او رمضان آخر، تا رمضان دیگر در کرد. فقال، هر دو امام فرمودن این کان بر اصم توانا، اگر خوب شد بعد سستی کرد، توانای سستی کرد، قبل ان یدرک او رمضان آخر، قبل از اینکه رمضان دیگر برسد سستی کرد و روزه نگرفت، سام الذی ادرکه، این مارمزونی که الان حاضر شده که مارمزون دومه اینو باید بگیره که مال خودی همین امساله، نمیتونی توش روزه قضا بگیره، بعد که این مارمزون تموم شد اون وقت چه کنه. و تصدقه اولا ان کل یومین به مده، ثانیان و علیه قضا ببینید هر دو رو فرمیده، تفصیلی هم بین متعابن و غیر متعابن نداده، هم باید تصدق دهد ان کل یومین به مد من تعام، تصدق دهد علا مسکین یعنی فدیه دهد، و هم علیه بر این شخصی که روزه رو در ماه رمضان به خاطر مریضی خورده، علیه قضا او، قضای روزن به گردنش هست که بعد صبر میکنه، بعد از اینکه ماه رمضان دوم تموم شد روزه های قضا رو میگیره. این در صورتی بود که بین دو ماه رمضان خوب بشه ولی توانو یعنی کوتاهی کنه. اما و امکان لم یزل مریضن، یعنی همواره مریض بود، حتی ادرک او رمضان من آخر، تا رمضان دیگری او را درک کرد. جالبه عبارت ها، نمیگه ادرک رمضان من آخر، یه رمضان آخر او رو درک کرد، معلوم میشه زمان عبور میکنه نه ما عبور کنیم، زمان عبور میکنه ما رو درک میکنه نه ما عبور کنیم زمان رو درک میکنه. عبارت جالبه، حتی ادرک او رمضان من آخر، در این صورت سام الذی ادرک او، یعنی روزه بگیره اون مرمزی رو که الان ادراک کرده، یعنی مرمزی حاضر رو مارمزون حاضره که مارمزون دومه روزه میگیره و تصدق عن الاول، اول یعنی مارمزون اول که گذشته بود روزش نگرفته، تصدق کند لکل یومین مدن علا مسکین و لیسه علیه قضا، قضا برش نیست. چرا؟ چون مرضش متصل شد از مارمزون به مارمزون، فرصت روزه گرفتن نداشت. خب دقت کن، در صدر روایت مسئله مورد بحث ما مطرح شد که شخص در بین مارمزون خوب شده ولی سستی میکنه، روزه نمیگیره. امام فرمودن هم کف فدیه بدهد و هم روزه قضا کنه. خب این با قید توانا نشون میده که مخالف قول شیخ نیست، چون همون تهاون رو داریم میگه، مگر توانا مراد چیز دیگه باشه. ولی توانی اونطور که من تو زنبه یعنی سستی، توانی یعنی سستی. ما فارسی توانا به معنی قوی میگیم، در عربی توانا به معنی سستی. بله، در اصلا توانی به معنی سستیه. سستی هم کرده وقت گفتن برش فدیه واجبه، روزن واجبه. خب این با قول شیخ، یعنی شیخ توسی ناسازگار نیست. شیخ توسی هم میگه شخصی که سستی کرده باشه یا تهاون کرده باشه هم روزه برش واجبه هم فدیه. خب امام هم میگه فرض جای دیگه است، اونجایی که تهاون نباشد، توانی نباشد چی؟ شیخ توسی میگه روزه گرفته شود، فدیه لازم نیست. روایتم خلافی رو نگفت. حالا شاید ببینیم روایت دیگه چی میگه. این روایت محمد بن مسلم بود، تمام شد. و ما رواه ایزن عطفه بر اون ما رواه قبله، یعنی مثل ما رواه محمد بن یعقوب فی کتابه، دوباره و ما رواه یعنی همون محمد بن یعقوب ایزن فیه یعنی در کتابش کافیست، روایت شدن علی ابن ابراهیم ان ابیه، اینم باز یعنی ابراهیم ابن هاشم، و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان جمیعا ان ابن عمر ان جمیل ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فرزد جلی یم روز مریض می شود و یدرکو شهر رمضان، شهر رمضان برش وارد می شود و این نمی تونه روزه بگیره، و یخ روز انه یعنی از ماه رمضان خارج میشه در حالی که هم مریضون، بعدم خوب نمیشه حتی یدره که اون شهر رمضان آخر تا ماه رمضان بعدی میاد. سوالش در موردش این کسیست. امام میفهمد که یتصدق عن الاول یعنی از ماه رمضان اول صدقه دهد، یه روزه برش واجب نیست، قضا روزه واجب نیست. و یسوم ثانی ما رمزون دوبامو که الان حاضر شده روزه بگیره، کاری نکنه که ما رمزون دوبامو مثل ما رمزون اول بشه. این در صورتیست که از مریض باشد تا ما رمزون بعدی برش وارد بشه. اما و اذا کان صحفی ما بین هما، اگر در ما بین دو ما رمزون صحیح شد و در این حال لم یسوم حتی ادراک او شهر رمزان آخر، سامهما جمیعا و یتصدق عن الاول، سامهما جمیعا یعنی هم رمضان آخر رو روزه بگیره و هم رمضان اول رو، منطقه با هم که نمیتونه روزه بگیره، اول رمضان آخر روزه بگیره که وقتش رسیده، بعدم رمضان اول رو قضا کنه. خب اینه ببینیم دلالت میکنه یعنی میکنه. اینجا جمع شد بین سیام و صدقه یعنی فدیه. این آیا دلالت می کند بر بطلان کلام شیخ؟ ظاهرش این که بله دلالت می کند، چون هیچ تفصیل بین تهاون و غیر تهاون نداره. پس مطلقا هم بر کسی که تأخیر انداخته و می تونسته روزه بگیره ولی نگرفته، مطلقا یعنی چه؟ متعاون باشد چه نه، وظیفه این است که هر دو رو روزه بگیره و صدقه بدهد از اولی، این جمع کنه برای اولی یعنی برای مارمزون اول جمع کنه بین فدیه و روزه، همونی که قول اول بود و ذهب شیخ باش مخالفت کرد، شیخ توسی باش مخالفت کرد. خب پس این روایت دوم میتونه شاهدی بر علیه شیخ طوسی باشه، ولی روایت اول ظاهره نمیشه. بله دیگه اگه تیم از میکنم توانه یه جوری معنا کنید که که نه مرز داخل بشه، سستی کردن به خاطر فراموشی هم حاصل بشه، چون تهاون رو ما معنای سستی از باب فراموشی نگرفتیم، سستی گرفتیم که عزم و ترک داره بیتوجهی میکنه، ولی غیر تهاون رو گفتیم حتی در فرضی که فکر میکرده وقت داره پیشبینی نمیکرده که شاید مریض بشه یا برایش یک مسافرت ضروری پیش بیاد، یعنی اتفاق افتاده و این وضع برایش پیش آمده، دیگه تهاون نداشته. ممکنه توانی رو شما به معنی سستی بگیرید و این کار این آدم رو هم مصداق سستی قرار بدید، با اینکه مصداق تهاون نیست ولی مصداق سستی قرار بدید. اگه این تو باشه استدلال مرحوم محقق و روایت اول هم بر علیه شیخ طوسی تمام میشه. بله نه لم یخطر به بالهی به معنی فراموشی نیست، لم یخطر به بالهی یعنی اصلا بی توجهی کرده، اعتناب روزه نکرده. اون فراموشی اینه که توجه کرده خاصه بلندش روزه بگیری یادش نیست، یه روز بیشتر مشخص نبوده، یکی دو روز روزه داشته، بعد تصمیم گرفته روزه هاشو بگیره، بعدم به کلی خوابیده و صبح بلند شده یادش نیست. غیر متقابل از میکنه میگه شما متقابل میفرمایی؟ متقابل چیه؟ کسی که به ذهنش خطور نمیکنه، کسی که به ذهنش خطور نمیکنه، اون وقت اچه این با ناسی فرق میکنه. ناسی کسی که تصمیم روزه گرفته یادش رفته یا تصمیم روزه گرفته مانع براش پیش آمده، بگیم غیر متقابل. و هذه مذکورتون فی الفقیه ایزن، هذه یعنی روایت اخیر که بهش میگیم روایت زراره. روایت اول میگفتیم روایت محمد بن مسلم، این یکی رو میگیم روایت زراره. بعدا هم که اسم بردی معلوم باشه روایت محمد بن مسلم کدومه، روایت زراره کدومه. در این روایت محمد، در این روایت زراره که روایت اخیره، یکی از راوی ها اسمش جمیله که از زراره نقل کرده. جمیل مشترک بین چند تاست، یکیش جمیل ابن دراج. در این روایت جمیل مبهم گذاشته شده، مجمل گذاشته شده، معلوم نیست کدوم اراده شده. ایشون میگه اگه ابن دراج باشه این آدم ثقه حساب شده، بنابراین روایتش معتبر میشه. و هذه این روایت اخیر که روایت زراره است، مذکورتون فل فقیل یعنی در من لای حضر الفقر ایزن یعنی علوه بر کافی، نقل شده از جمیر هم زراره الى آخر ما نقلناهو، آخر ما نقلناهو یه تصدقن الاول بود. بعد این فهمد و زیادتون، یعنی در روایتی که در فقیه یه زیاده هم آمده، اون زیاده نقل نمی کنه. حالا جمیل چی هست؟ و جمیل و جمیل و هازا از ظاهر ابن دراج صدر. جمیل همین جمیلی که تو این روایت هست، ظاهر این است که ابن دراج باشه و ابن دراج هم صدر است، پس روایت می شود روایت صحیح. چه شاهدی داری برای اینکه جمیل ابن دراج لعنه و بل از این نقل و اخذ عن زراره، ناقل از زراره این جمیل بوده نه اون جمیل دیگه؟ خب در این حدیث هم که میبینید حدیث حدیث زراره است، پس ناقل از اون میشود ابن دراج. این شاهدی بود برای اینکه جمیلی که در این روایت آمده ابن ذر را که چون از ضرار نفس زده لنه و بل از این نقل و اخذ ان ضراره و ربا انهای زن ابن ابی عمر جمیل ابن لراج کسیست که ابن ابی عمر هم ازش نقل کرده. توی این روایت هم دقت کنید باز ابن ابی عمر از جمیل ابن لراج نقل شد. پس دو تا قرینه داریم. یک قرینه اینه که ابن دراج از ضرار نقل کرده، یک قرینه اینه که ابن ابی عمر از ابن دراج نقل کرده. هر دو دلیل میشن برای اینکه مراد از جمیل در اینجا جمیل ابن دراج کما قال فی کتاب النجاش. خب حالا جمیل ابن دراج روزه روایت چطوریه؟ و طریق الفقیه الیه صحیحون، یعنی طریقی که در ملاحظات الفقیه شیخ صدوق به جمیل ابن دراج داره طریق صحیحه. چون میدونید که در ملاحظات مرحوم صدوق همه سندها رو نیبود، همه سندها رو نیبرده، فقط اون راویه آخر آورده. بعد گفته طریق من، هر جا گفتم مثلا جمیل ابن دراج، هر جا مثلا گفتم فلان، طریق من به جمیل ابن دراج اینه. آخرش طریق داده، گفته که طریق من به جمیل ابن دراج اینه، طریق من به فلانی اینه، طریق من به فلانی اینه. مشخص کرده هر جا من اسم جمیل آوردم بدون سلسله سندم اینه. خب طریقی که صدوق در کتاب من لایزور به ابن دراج رو طریق صحیح، یعنی افرادی که در این طریق واقعا همه قابل اعتماد هستند. کم آقا به مذکرون به کتاب رجال. بنابراین خبر صحیح میشه بعد فلسفی، یعنی در کتاب من لایزور خبر میشه خبر صحیح. و غیر کتاب فقیه خبر صحیح هست در فقیه و غیر فقیه. کما سمیه فی کتب الفقه بهی، اینی که ما گفتیم در کتب اخبار، در کتب اخبار این خبر ضراره صحیح حساب شده، اما در کتب فقه هم سمیه بهی، بهی یعنی به صحیح، زمیر بهی به صحیح برمیگرده. در کتب اخبار هم اسمش، در کتب فقه هم اسمش صحیح گذاشته، مثل مختلف و شرح شرایع. یعنی در کتب فقه داره مثال میزنه، مختلف و شرح شرایع اسم این روایت صحیح گذاشته. یعنی روایت ضروری. اما اول روایت محمد بن مسلم بود، فظاهر انه حسن است، صحیح نیست. چرا؟ چون در بین رواتش وجود دارد ابو علی ابراهیم بن هاشم، چون در سند این وجود داره این مقدار ضعیفه. خب در روایت دوم هم اینو داشتیم، دقت کنید در روایت دوم علی بن ابراهیم بن ابیه داشتیم، ابیه یعنی ابراهیم بن هاشم، پس این مشکل اونجا هم هست. در روایت دوم این مشکل داریم، پس اینم باید حسن بشه. جواب میدن در روایت دوم گفتیم نسخه کافی از علی ابن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم نقل کرده، کافی این کار کرده، سند و طریق فقیه جوری دیگه است. ما هم توضیح دادیم که فالخبر صحیح فل فقیه، نه در کافی. در کافی به خاطر وجود ابراهیم ابن هاشم خبر میشه حسن، نمیشه صحیح. بعدم گفتیم و غیره، یعنی غیر فقیه، مجرور از غیره که دیگه کافی نبود. کتاب کافی سند رو طوری آوردی که به نظر ما حسنه، سند روایت دوم هم حسنه، چون علی ابن هاشم چوشه. ولی از فقیه علی ابن هاشم نیومده، بنابراین خبر دوم میشه صحیح با سندی که فقیه صحیح میکنه. اما خبر اول چی؟ خبر اول چی؟ علی ابن هاشم آمده چه در کتاب کافی چه در جای دیگه، لذا خبر میشود حسن. عمل اول یعنی خبر محمد بن مسلم ظاهر این است که حسن است. این وجود ابو علی ابراهیم بن هاشم و کذا سماه، یعنی این چنین نامیده است، این خبر رو در کتاب مختلف و منتها این چنین نامیده، یعنی حسن نامیده. خب حالا شاید روایت دیگری از محمد بن مسلم رو حسن نامیده باشند، میفرماد من هرچی گشتم رواج دیگری از محمد بن مسلم در این باب پیدا نکردم. از معلومش نظرشون به همین آمید. بسیار من یه چیز زود گفتم، مطلب بعدا میاد. من یه خط رو انداختم و قال شیخ زین الدین فی شرح شرایع شهید ثانی در شرح شرایع اینطور گفته لصحیحت محمد ابن مسلم و زراره، هم روایت اول باشه ما رو محمد ابن مسلم صحیح حساب کرده با اینکه مشتمل بر علی ابن بر ابراهیم بن هاشم، هم روایت دوم رو که مال زراره صحیح حساب کرده. خب حالا کسی گویا میگوید که شاید مرحوم شهید ثانی نظرش بگه روایت دیگری باشد که محمد بن مسلم نقل کرده، نه این یکی که شما میگید. میفهمد من هرچی گشتم روایت دیگری که در این باب محمد بن مسلم نقل کرده باشه نیافتم. پس بنابراین نظر شهیدم به همینه. پس باید بگه یا اشتباه کرده، اشتباه کرده یعنی هاشم ابراهیم هاشمو ندیده، بی‌توجه از کنار این رد شده، یا نه اشتباه نکرده تعمدن گفته این روایت صحیح زیرا که پیشه ایشون ابراهیم بن هاشم مشکلی نداره. شاید خود شهید ابراهیم بن هاشم رو قبول داشته باشه. قال شیخ زین الدین تشر شرایع لسیت محمد بن مسلم و زراره که معلوم میشه هر دو رو صحیح حساب کرده. بعد می فهمد و ما وجد تو در کتب اخبار غیر ما ذکر تو بوان محمد بن مسلم، غیر از اون روایتی که من قبلا ذکر کردم، یعنی همین روایت اولی که گفتم، غیر از این از محمد بن مسلم نیافتم. فظاهر انما ان یزالک، یعنی خود شهید هم ظاهری نیست که قصد شده زالک، یعنی همین روایت محمد بن مسلم رو، نه یه روایت دیگر رو. فشتبه علیه الامر، امرش مشتبه شده که تعبیر به صحیح کرده، ولی این روایت صحیح نیست، این روایت حسنه به خاطر وجود ابراهیم نباشه. او تعمده یا نه اشتباه نکرده، عمدن گفته روایت صحیحه. چرا با عمدن گفته؟ چون ثبت توصیل قبو انده، توصیق ابراهیم بن هاشم پیش شهید تموم شده، چون ثابت شده که ابراهیم بن هاشم آدم صحیحی بوده، تعبیر به صحیح کرده. و ظاهر حال شما چی میگید؟ و ظاهر انه او یفهم توصیق او من بعض ضوابط، از بعضی قواعد توصیق علی بن هاشم به دست میاد. خب و الذی رأیته من الاخبار، بیان بعدیش که ظاهرا نمیرسیم بخونیم.